استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع استرالیا شماره از پرسنل نیروهای این کشور را به کشتن 39 فرد ملکی در افغانستان متهم کرده. امروز کابل میزبان عمران خان صدر اعظم پاکستان است. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. عمران خان صدر اعظم پاکستان که در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی کشورش به کابل رسید، با رئیس جمهور اشرف غنی ملاقات کرد. وزارت دفاع افغانستان گفته است که در نتیجه فیر هاوان در ولایت کندوز 7 فرد ملکی کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده در کتاب جدید خود بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شدیداً انتقاد کرده است. تفصیل خبرها. عمران خان صدر اعظم پاکستان که در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی کشورش امروز به کابل رسید، با رئیس جمهور اشرف غنی ملاقات کرد. او در این سفر یک روزش روی روند صلح، بهبود روابط دو جانبه و گسترش روابط تجارتی با مقام‌های افغان صحبت دارد. نقش پاکستان همواره در روند صلح افغانستان مهم دانسته شده. این نخستین سفر عمران خان به حیث صدر اعظم پاکستان به کابل است. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. گزارش در مورد تحقیقات انجام یافته در رابطه با اتهامات ارتکاب جرایم جنگی از سوی شماری از سربازان استرالیایی در افغانستان امروز نشر شد. انگس کمپل، لوی دریستیز استرالیا، در آستانه نشر این گزارش از هر گونه تخلف توسط سربازان استرالیایی از مردم افغانستان عذرخواهی کرد. و امروز در شهر کامبرا به خبرنگاران گفت افرادی که به کشتار غیرقانونی در افغانستان متهمند به یک مفتش ویژه جدید معرفی خواهند شد. تحقیقات در مورد اتهامات که گویا شماری از نیروهای خاص استرالیا بین سالهای 2005 تا 2016 مرتکب جنایات جنگی در افغانستان شدند، از 4 سال به این سو جریان داشت. گزارش ها بر اساس این تحقیقات حاکی اند که نیروهای خاص استرالیا به طور غیرقانونی 39 زندانی و غیر نظامی افغان را کشتند. تحقیق از سوی سالنوال ویژه استرالیا در این مورد 57 رویداد را بررسی کرده و از بیش از 400 شاهد شنیده است. در این مورد هم در این برنامه صحبت داریم. وزارت دفاع افغانستان گفته است که در نتیجه فیر هاوان در ولایت کندوز 7 فرد ملکی کشته شدند. در اعلامیه این وزارت آمده است که این هاوان شب گذشته در منطقه تلوکه ولسوالی گلتپه از سوی طالبان فیر شده است. نظر به اعلامیه، در بین کشته شده ها زنان و اطفال هم شاملند و 6 فرد ملکی دیگر هم زخم برداشتند. در اعلامیه وزارت دفاع همچنان آمده است عاملین اصلی تلفات ملکی طالبان می باشند، ولی سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در یک اعلامیه گفته است این هاوان از سوی قوای حکومتی فیر شده است. در مناطق مختلف افغانستان به شمول کندوز خشونت ها در آخر افزوده و قربانیان بیشتر افراد ملکی می باشند. رئیس اداره انکشاف و بازسازی دهات ولایت نورستان با دو همکارش توسط افراد مسلح در ولایت کنر ربوده شده است. سخنگوی والی نورستان محمد سعید مومند شب گذشته به رادیو آزادی گفت ساعت 3 بعد از ظهر دیروز رئیس انکشاف و بازسازی ولایت نورستان سید معصوم سعیدی از کنر به سمت پارون روان بود که در مربوطات ولسوالی چپدره توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شد. آقای مومند از منطقه بیان کرد با این افراد یک شخص دیگر که مهمان بود نیز ربوده شده است. مقامات ولایت نورستان برای رهایی این افراد با مقامات ولایت کنر و بزرگان قومی تماس ها را آغاز کردند. تا حال کدام گروه مسلح مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. در گزارش آمده است که در همین محل طالبان چندین بار بر مقامات نورستان حمله کردند. و باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده در کتاب جدید خود بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شدیداً انتقاد کرده است. نام این کتاب که به روز سه‌شنبه به نشر رسید A Promised Land یا یک سرزمین موعود می باشد. اوباما در این کتابش گفته که پوتین او را به یاد آن ده از رهبران فاسد می اندازد که در اواخر دهه 19 و آغاز دهه 20 در شهرهای امریکا حکمرانی می کردند. به گفته اوباما آن ده از رهبران رشوت و حمایت را به عنوان ابزار قانونی تجارت می دانستند. باراک اوباما گفته پوتین به عنوان یک رئیس جمهور و یا هم صدر اعظم از دو دهه گذشته به این سو روسیه را اداره می کند و به گفته او در این دوره ها از روسیه نمی توان الهام گرفت و یا هم تقلید کرد. اوباما از سال 2009 تا 2016 به حیث رئیس جمهور امریکا ایفای خدمت کرد و در این مدت رابط چندان خوب با روسیه نداشت. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه به جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. وزارت دفاع استرالیا شماری از پرسنل نیروهای این کشور را به کشتن افراد ملکی در افغانستان متهم کرده. حکومت افغانستان در این مورد می گوید
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې دغو جنگی جنایاتو ته باید رسیدگی وشي.
رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان امروز در یک کنفرانس خبری مشترک اشتراک کردند. از کشته شدن ایلیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند درست یک هفته گذشت.
حالا که یک هفته گذشته نه حکومت محلی و نه حکومت مرکزی در این زمینه هیچ اقدام نکرده.
گزارش هم داریم در مورد این که نتایج بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ایالت جورجیا امروز اعلام خواهد شد. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
یک کمیته را به نام کمیته دادخواهی و مشورتی بانوان سمنگان ایجاد کردیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، وزارت دفاع استرالیا شماری از پرسنل نیروهای این کشور را به کشتن 39 فرد ملکی در افغانستان متهم کرده و این کشتارها را جرایم جنگی خوانده است. یافته های قاضی استرالیایی که از سالهای 2005 تا 2016 انجام شده نشان می دهد که یک گروه کوچک نیروهای خاص هوایی و کماندوهای استرالیایی در افغانستان با بریدن گلو و کشتارهای قصدی و شکنجه غیر نظامیان افغان متهمند. در این گزارش که امروز نشر شد همچنان گفته می شود که اکثر کشته شدگان زندانیان غیر نظامی افغان بودند و این عساکر برای هدف قرار دادن آنها از قماندانانشان دستور می گرفتند. همین لحظه همکارم نظیفه محبوبی را با خود در خط تلفن دارم و که جزئیات این موضوع را دنبال کردم. محبوبی صاحب خوش آمدین.
سلام به شما، خیلی تشکر.
اجازه بدین خواست بپرسم که واکنش حکومت افغانستان در این مورد چی بوده؟ بفرمایید.
بله. بگذارید بگم که نیروهایی که بر تامین جان غیر نظامی ها در افغانستان فرستاده شده بودند حالا متهم به کشتار قصدی و بی‌رحمانه غیر نظامیان هستند، آنچه که شما هم اشاره کردین. برتون قاضی استرالیایی که در دادگاه استینافی کشور کار میکنه در یک بررسی که داشته، یک گروه کوچک از نیروهای ویژه هوایی و کماندوهای استرالیایی که در افغانستان ماموریت داشتن اینا را گفته که متهم هستند به کشتار افغان‌ها و شکنجه افغان‌ها. حتی در بخش از گزارش گفته شده که فرماندهان سربازان استرالیایی در میدانهای جنگ برای این سربازان دستور میدادند تا یک غیر نظامی را بازداشت و آماج قرار بده تا نخستین قتل را اینا انجام داده بوده باشند. چیزی که آنگوس کمبل رئیس ستاد ارتش استرالیا این کشتارها را البته 39 غیر نظامی را که از طرف از این سربازا کشته شده یک شرم‌آور خواند و تایید کرد و همچنان تعهد داد که ای بررسی میشه. ما میخواییم قسمت از صدای خودش بشنویم.
بله.
قاضی بریتون 57 اتهام موضوعات و حوادث را بررسی کرد. او دریافت است که معلومات محسق وجود دارد که ثابت می سازد 39 افغان در 23 رویداد کشته شدند. اینان از سوی 25 نیروی ویژه استرالیایی که بیشترشان مربوط واحد نیروهای ویژه هوایی می شوند کشته شدند.
همچنان آقای کمبل گفت که کشتار غیر نظامیان و زندانیان افغان که این سربازان متهم هستند به هیچ صورت بر از اینا پذیرفتنی نیست.
بله خانم محبوبی، عکس العمل نهادهای
دفاعی استرالیا به خاطر هر کار جام دادن بله. صمیمانه و به گونه واضح از مردم افغانستان معذرت می‌خواهم.
بله
بله خانم محبوبی، عکس العمل نهادهای حقوق بشر در این مورد تا اکنون چی بوده؟
این کشتار متاسفانه تنها واکنش نهادهای دفاع از حقوق بشر و حکومت افغانستان را به همراه داره. وزیر خارجه و نخست وزیر استرالیا هم از این رویداد پوزش خواستن و واکنش نشان دادن و تعهد دادن که بررسی میشین موضوع. همچنان ما پرسش از سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر در استرالیا داشتیم که اینا در پیام صوتی بر ما گفت که این خبر تکان دهنده است و از دولت استرالیا خواست هایی داشتند در پیوند به اینکه این سربازان باید بر اتهام جرایم جنگی به گونه بیدرنگ باید مورد بازپرس قرار گیرند و باید مجازات شوند. البته ما میخوایم ماهر مومند که در این باره صحبت کرده قسمت از صدایش داشتیم، ولی اونا بیشتر تاکید بر این کردند که دولت استرالیا باید هر چه زودتر به این مساله رسیدگی کنه. خواست حکومت افغانستان هم در این باره است که باید این موضوع به گونه عادلانه رسیدگی شود، چرا این یک جنایت جنگی است.
بله.
صحبت که با دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور داشت مدری باره گفت.
بله. خواست حکومت واضح است که به جنایت های جنگی رسیدگی شود و باید بررسی شود و در روشنی قانون کسانی که جنایت کردند کیفر شوند.
در گزارش که گردآوری شده گفته شده که از سال 2005 تا 2016 البته این قاضی بریتون مأمور شده بود تا 25 هزار عکس و 20 هزار سند را بررسی کنه. گروه کاری آقای بریتون در این باره که بررسی ها را انجام دادن با 423 تن از شاهدان گفتگو کردند که حتی برخی از جوانان 14 ساله و مردمان عام مثل دهقانان در میان کسان شامل بودند که گلوهایشان با تار از طرف این سربازان بریده شده که شمارشون 25 تن گفته شده. و در بخش از این گزارش گفته شده که اکثر این زندانیان غیر نظامیان بودن و یا جنگجو نبودن و یا هم از جنگ دست برداشته بودن. بریتون این کار نیروهای ویژه استرالیایی را جز جرمهای جنایی پنداشته و ننگاور خوانده، خیانت عمیق گفته و خواستار مجازات سربازان و جبران خساره بر خانواده ها است. سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر در استرالیا همین خواست را مطرح میکنه. ما جزئیات بله. کامل از این در ساعت شنونده خواهد داشت.
بله با سپاس از شما نظیفه محبوبی که جزئیات را در مورد اعلام اخیر وزارت دفاع استرالیا که شماره از پرسنل نیروهای کشور به کشتن افراد غیر نظامی در افغانستان متهم کرده از کابل گزارش دادین.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز کابل میزبان عمران خان صدر اعظم پاکستان است. همین لحظات قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با عمران خان صدر اعظم پاکستان در یک کنفرانس مشترک خبری حضور یافتند. همکارم نظیفه محبوبی را با خود در خط تلفن دارم که کنفرانس خبری را دنبال کرده. خانم محبوبی، در این کنفرانس خبری رهبران دو کشور روی کدام موضوعات بیشتر متمرکز کردند؟
باز هم سلام به شما، خیلی تشکر. نشست که پیشتر میان آقای غنی و عمران خان نخست وزیر پاکستان برای 30 ثانیه تصویرش در رسانه ها بازتاب پیدا کرد، خیلی جزئیاتش و سخنرانیشان همگانی نشد، اما صحبت که ما با سفارت پاکستان داشتیم، طاهر نواز مشاور مطبوعاتی سفارت پاکستان موضوعاتی که با رادیو آزادی در میان گذاشتی است که محور این گفتگوها بیشتر روی صلح افغانستان، روابط دو جانبه، تقویت روابط تجاری بین افغانستان و پاکستان و همچنان بحث منطقه یا همکاری های منطقه‌ای اینا بحث کردن و صحبت خواد داشتن و صحبت کردن. پیش از این شما میدونین که برای استقبال از عمران خان امروز حکومت افغانستان تامین امنیت شهر کابل را به گونه ویژه گرفته و همچنان تعطیل عمومی اعلام کرده. بله
بله، با سپاس از شما. در برنامه‌های بعدی جزئیات بیشتر در مورد ملاقات ها و سفر عمران خان از شما باز هم خواهیم شنید. رادیو آزادی. حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم نسیم شفق پیشکش می‌کند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید که 54 هزار تن گندم کمک شده هند با این کشور در سیلوها ذخیره شده‌اند. محمد عمر عمر رئیس ذخایر استراتژیک این وزارت به رادیو آزادی گفته که این گندم کمک شده در سیلوهای کابل، کندهار، هرات و بلخ جابجا شده و در صورت نیاز و حالت اضطراری از آن استفاده خواهد شد. سال گذشته هند تعهد کرده بود که با افغانستان 75 هزار تن گندم کمک می کند که تا حالا 54 هزار تن آن به این کشور انتقال یافته است. 100 هزار لیتر شیر پروسس شده هر روز در بازارهای کندهار عرضه می شود. در اعلامیه پخش شده ریاست زراعت و مالداری این ولایت آمده است که 4 کارخانه پروسس شیر و 360 مرکز فروش لبنیات در این ولایت فعالیت دارد. در خبرنامه همچنین گفته شده که 632 فارم بزرگ و کوچک گاوداری نیز در ولایت کندهار موجودند که شیر تولید شده از آن به گونه منظم جمع‌آوری می شود. ریاست زراعت و مالداری کندهار افزوده است که تلاش ها برای گسترش سکتور مالداری افزایش یافته و کار برای فروش محصولات لبنی کندهار در کابل و دیگر ولایت ها ادامه دارد.
مسئولان انتخابات ایالات متحده آمریکا میگویند نتیجه بازشماری آرا در ایالت جورجیا اواخر امروز اعلام خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ آرزومند است که شمارش دوباره آرای این ایالت نتیجه را که به نفع رقیب وی جو بایدن اعلام شده تغییر دهد. اما مسئولان انتخابات آمریکا این احتمال را بعید می‌دانند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر در این مورد.
براد رافنسبرگر منشی ایالت جورجیا به شبکه تلویزیونی CNN گفت که گمان نمی کند که شمارش دوباره آرا نتیجه را تغییر دهد. همچنین گابریل استرلینگ مدیر امور انتخابات در این ایالت دیروز به خبرنگاران گفت که شمارش دوباره آرا کدام دلیل برای ادعای بی اساس ترامپ که می گوید تقلب وسیع صورت گرفته فراهم نخواهد کرد. او گفت که برای جمهور ترامپ در مورد معلومات نادرست داده شده است. آقای استرلینگ افزود شمارش دوباره آرا که تا اوایل صبح دیروز صورت گرفت نشان داد که تفاوت آرای جو بایدن از ترامپ 1400 رای کاهش یافت و به 12781 رای نزل شد. بایدن قبلا با 14156 رای از ترامپ جلوتر بود. جورجیا یکی از چند ایالت است که ستاد انتخابات ترامپ نتایج آن را به چالش کشیده است. از سوی دیگر مسئولان انتخابات در ایالت ویسکانسن دیروز گفتند که بنا به درخواست ترامپ شمارش دوباره جزئی آرا در این ایالت فردا 20 نوامبر آغاز می شود، ولی پیش بینی نمی شود که نتیجه را تغییر دهد. کمیسیون انتخابات در این ایالت گفت که آرای دو حوزه انتخاباتی را که دموکراتان در آن اکثریت وسیع دارند بعد از آن دوباره می شمارد که تیم مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور $3 میلیون هزینه این کار را پرداخت. شمارش دوباره آرا در ویسکانسن چندین روز را در بر خواهد گرفت. بایدن در این ایالت با تفاوت بیش از 20,000 رای برنده شده است. رئیس جمهور ترامپ که اشتراک در کدام مناسبت عمومی در جدول کار خود در این هفته ندارد، با ابراز خشم و انزجار در توییتر ادعای گذشته بی اساس خود را که گویا در انتخابات تقلب شده تکرار کرد. خودداری ترامپ از پذیرفتن شکست، انتقال امور به اداره جدید و تلاش‌های بایدن برای مقابله با شیوع کرونا را با موانع روبرو ساخته است. ولی ستاد مبارزات انتخاباتی ترامپ و برخی حامیان جمهوری‌خواه وی گفتند که او حق دارد برای شمارش دوباره آرا به محاکم حارز شود. اما همه ادعاهای وی به این ارتباط هنوز کدام نتیجه ای نداشته است. دونالد ترامپ برای بقای خود در قدرت باید نتیجه انتخابات در 3 ایالت را که رقابت در آن خیلی نزدیک و تنگاتنگ بود تغییر دهد و شمار آرای الکترال کالج خود را به 270 رای برساند. همه ایالت ها باید تا 8 دسامبر نتایج انتخابات خود را رسما تایید کنند تا برای گیری کالج های انتخاباتی که قرار است به تاریخ 14 دسامبر صورت گیرد زمینه مساعد شود. مراسم تحلیف رئیس جمهور قرار است به تاریخ 20 جنوری برگزار شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
درست یک هفته از کشته شدن ایلیاس دایی، خبرنگار ورزیده رادیو آزادی در ولایت هلمند گذشت، اما تا هنوز هم حکومت افغانستان موفق به شناسایی مرتکبین قتل وی نشده. وزارت داخله این کشور میگوید تحقیقات برای ردیابی حمله کنندگان ادامه دارد، اما شماری از نهادهای حمایت از خبرنگاران میگویند حکومت افغانستان در گذشته نیز عدالت را در مورد سایر خبرنگاران کشته شده تامین نکرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم زرغونه منگل میشنوید.
خانواده الیاس دایی، خبرنگار کشته شده رادیوی آزادی در هلمند، هنوز هم منتظر گرفتاری و مجازات قاتلین وی است. از حمله که مسئولیت آن را تا حال کسی نپذیرفته یک هفته گذشت و هنوز پیشرفت در تشخیص هویت قاتلان صورت نگرفته است. مدثر دعوت، برادر جوان الیاس دایی، خواهان مجازات مرتکبین این حادثه است، هر کسی که باشد.
از موش غشتن داده چه دایی قتلین بوده
حقا که هر تو
خواست ما این است که قاتلان دایی شناسایی شوند، هر کسی که باشد، جانب حکومت، طالبان یا هر کسی دیگری. قاتل واقعی باید پیدا شود. ما نمیخواهیم که دولت کس را بگیرد، در رسانه ها ظاهر نموده و بگوید که این قاتل دایی است. ثبوت باید ارائه شود و قناعت ما را حاصل کند.
بسم الله وطن دوست، مسئول رادیوی دملت غگ در قندهار، ولایت همجوار هلمند، خواهان همکاری حکومت، طالبان و جامعه جهانی در یافتن قاتلین دایی شده است.
پر شهید الیاس دایی برید طولو سیمویزو و نریوالو خبریالانو و
حمله بر شهید دایی را همه خبرنگاران و ادارات محلی، ملی و بین المللی محکوم کردند. تنها تخبیه کردن درد کسی را دوا نمی کند. از حکومت، طالبان و جامعه جهانی می خواهیم افراد دخیل در قتل دایی را افشا کنند. برای محافظت خبرنگاران باید همه اقدام جدی و عملی کنند.
نجیب الله خلوتگر، رئیس اداره رسانه های آزاد یا نای، می گوید خبرنگاران دیگر در هلمند نیز با تهدیدات مواجهند.
ما متاسفانه شاهد بدامنی، بخصوص ناامنی در مقابل خبرنگاران و شاهد از میان رفتن مسئولیت خبرنگاران بخصوص در مناطق ناامنی مثل هلمند هستیم. ما یک هفته پیش شاهد شهادت آقای الیاس دایی از خبرنگارای ما در اونجا بودیم که حالا که یک هفته گذشته نه حکومت به محلی و نه حکومت مرکزی در این زمینه هیچ اقدام نکرده.
الیاس دایی پنجشنبه گذشته از اثر انفجار ماین مغناطیسی نصب شده در موترش کشته شد و برادرش مجتبی محمدی و دو تن دیگر در این حادثه جراحت برداشتند. مجتبی می گوید موتر دایی در حولی منزلشان پارک شده بود، مدت کوتاه بعد از ترک منزل منفجر شد. اینکه ماین مغناطیسی چی وقت، چگونه و توسط کی جابجا شده است معلوم نیست.
مرد برد
موتور دایی صاحب کور کی ولاد
موتور برادرم دایی صاحب در داخل حویلی منزل ما متوقف بود، موتور را نکشیده بود. چنین حادثه چرا صورت بگیرد؟ این وضعیت تا چه وقت ادامه خواهد داشت؟ اگر امروز با ما این وضعیت شد، فردا با کسی دیگری صورت میگیرد. تحقیقات باید صورت گیرد.
شیر محمد آخوندزاده نماینده مردم هلمند در بولسی جرگه به روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت هیچ کس تا حال برای تحقیقات قتل الیاس دایی اقدام جدی نکرده است. وزارت داخله مانند هفته گذشته از آغاز تحقیقات سخن میگوید ولی نشانه ای از پیشرفت دیده نمی شود. طارق آریان سخنگوی این وزارت میگوید تشخیص و مجازات حمله کنندگان بر خبرنگاران برایشان اهمیت دارد.
مقتدیر مهمه ده چه ده خبریالان و عاملی ده قتل
برای ما خیلی مهم است که عاملین قتل خبرنگاران باید مشخص شده و بر اساس قانون مجازات شوند. ما این موضوع را بررسی میکنیم و تحقیقات ما ادامه دارد. اگر پیشرفتی در زمینه صورت گرفت جزئیات آن را شریک میسازیم.
طالبان مسئولیت حمله بر دایی را به دوش نگرفته و وعده همکاری در تحقیقات را دادند. پاتریشا گاسمن مدیر بخش آسیای دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفته که دایی به این نهاد گفته بود طالبان وی را تهدید به مرگ کرده بودند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان که طالبان را عقب حمله بر الیاس دایی میداند گفته که با مرگ دایی شمار خبرنگاران کشته شده توسط طالبان به 50 تن رسید. کشورهای مختلف حمله بر الیاس دایی را محکوم نموده و آن را جنایت جنگی خواندند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نبودن سهولت‌های حفظ و صحه مناسب به شمول تشنابها در کابل و ولایات یکی از مشکلات بزرگ برای مردم شده. شماری از باشندگان کابل به خصوص زنان به دلیل نبودن خدمات حفظ و صحه در پایتخت انتقاد می‌کنند. با این همه وزارت صحت عامه این کشور می‌گوید هنوز هم 13% مردم در فضای باز رفع حاجت می‌کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم مهناز نوری از کابل می‌شنوید.
شهر کابل، مکانی که هزاران تن زیست دارند، اما نبود سهولت‌های بهداشتی مناسب به شمول دستشویی در این شهر نه تنها برای خیلی‌ها از جمله زنان نگرانی بار آورده، بل باعث کثیفی شهر نیز شده است. سونیا وزحل از باشندگان شهر کابل امروز به رادیو آزادی گفتند:
استفاده از دستشویی و بهداشت یک ضرورت مبرم به هر فردی میباشد که متاسفانه در افغانستان در هیچ جای در جاده‌ها و یا در سرک‌ها در هیچ جای بر از خانم‌ها این امکانات وجود ندارد، در صورتی که یکی از ضرورت های بسیار مهم هم می باشد.
نظافت شهری، پاک بودن شهر یکی از نیاز هر فرد می باشد. یک مکان ویژه باید به خاطر رفع حاجت و دستشویی باید ایجاد شود در هر نقطه از شهر کابل.
این مشکل تنها به شهر کابل محدود نمی شود. در سطح کشور بیشتر مردم با این مشکل روبروند. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که 13% مردم هنوز هم دسترسی به دستشویی ندارند و از فضای باز استفاده می کنند. معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
در تمام جهان 2.4 بیلیون نفر دسترسی به حفظ و صحه و سانیتیشن مناسب ندارند. 946 میلیون نفر در تمام جهان رفع حاجت در فضای باز استفاده می کنند. در افغانستان تنها 40% مردم دسترسی به تشنابهای مسون دارند و 13% مردم در افغانستان هنوز هم از رفع حاجت در فضای باز استفاده.
در همین حال سمیرا رسا سخنگوی شهرداری کابل برای رادیو آزادی گفت که شهروندان کابل در عرصه استفاده از دستشویی ها توجه نمی کنند.
در کل ما 42 اشناب شهری و دستت شهر داشتیم در نقاط مختلف که شهروندان عزیز باید توجه ساده می کردن و این خدمات را که شهروالی کابل ارائه کرده، اما متاسفانه عدم موجودیت همکاری شهروندان باعث شد تایی که استفاده درست از این تشناب های شهری صورت نگیره.
به گفته خانم رسا، با خصوصی سازی تشناب ها در شهر کابل تلاش می شود تا به گونه درست از آنها مراقبت شود. از سوی هم محرم سادات، رئیس تکنیکی ارگان های محل به رادیو آزادی گفت که نبود تشناب ها در سطح کشور هنوز هم یک مشکل بزرگ است و آنان تلاش می کنند با ایجاد تشناب ها در سطح کشور این مشکل حل شود.
به سطح شهرها ما به سطح اوسط سابق 2 یا 3 تشناب داشتیم در شهرهای بزرگ. حال این تشناب ها به 7 یا 8 تشناب عمومی به سطح شهرها بالا رفته و به شهرهای درجه 2 هم 4 یا 5 تشناب داشتیم، حال این هم 7-8 تشناب شده.
هرچند نبود تشناب ها در شهر کابل معضل بزرگی برای مردان نیز است، اما به باور مردم به علت سنتی بودن جامعه و فرهنگ حاکم مشکل زنان در این مورد بیشتر از نظر انداخته شده است. معزله که از دید زنان باید هر چه زودتر راه حل برای از میان برداشتن آن جستجو شود. رادیو
آزادی. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است، اما قبل از آن توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که سرخط آن را همکارم سید سمی عباس ارائه می کند.
عمران خان صدر اعظم پاکستان که در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی کشورش امروز به کابل رسید، با رئیس جمهور اشرف غنی ملاقات کرد. گزارشات در مورد تحقیقات انجام یافته در رابطه با اتهامات ارتکاب جرایم جنگی از سوی شماری از سربازان استرالیایی در افغانستان امروز نشر شد. وزارت دفاع افغانستان گفته است که در نتیجه فیر هاوان در ولایت کندوز 7 فرد ملکی کشته شدند. رئیس اداره انکشاف و بازسازی دهات ولایت نورستان با 2 همکارش توسط افراد مسلح در ولایت کنر ربوده شدند. باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده در کتاب جدید خود بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شدیداً انتقاد کرده است.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. شما می توانید تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها، مطالب تحلیلی و مصاحبه‌ها و ویدیوها را از طریق وبسایت این رادیو هم ببینید، بخوانید، بشنوید. آدرس ماست azadiradio.org یا azadiradio.com. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آماده نشر است و آن را با هم خواهیم شنید.
رهبران زن.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه رهبران زن، امیدوار هستم که خوب و جور و سرحال باشین و از گزند روزگار در امان بوده و شنونده رادیو آزادی باشین. طبق معمول برنامه رهبران زن آغاز شده و ما در این برنامه 2 مهمان داریم. خانم شکیلا حنفی، رئیس شبکه دادخواهی ولایت سمنگان، و خانم فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن از ولایت هرات. فکر میکنم خانم شکیلا حنفی، رئیس شبکه دادخواهی زنان در ولایت سمنگان، با ما در خط تلفن است. خانم شکیلا حنفی، خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و حضور شما گویندگان محترم رادیوی آزادی و همچنان شنونده های محترم رادیوی آزادی در سراسر افغانستان، خوش باشید، سلامت باشین.
از فعالیت هایتان برای ما بگوین که قبلا چی کار میکردین و مصروف چی کار بودین و فعلا مصروف چی کار هستین؟
تشکر، سلامت باشین. من شکیلا حنیفی هستم، معاون شبکی دادخواهی و نظارتی مجتمع جامعه مدنی از افغانستان و در ولایت سمنگان فوکل پوینت، و همچنان استاد هستم در یکی از لیسه های اوناسیه و در پولویش مدت 6 سال میشه که فعالیت های اجتماعی را به طور رضاکارانه به صفت فعال حقوق زن در بخش‌های مختلف اجتماعی کار کردیم و همچنان مدت 4 سال میشه که ما خانمای سمنگان یک کمیته را به نام کمیته دادخواهی و مشورتی بانوان سمنگان ایجاد کردیم و در روح انتخابات شد که ما به صفت رئیس برگزیده شدم و ما یک معاون داریم، یک رئیس و یک منشی و 12 نفر اعضای دائمی داریم و این کمیته به خاطر ایجاد کردیم که در پلوی ریاست امور زنان ما خانمایی را در کمیته با خود داریم که خانمای نخبه با شخصیت، با مهارت، چیز فهم و تاثیرگذار هستند. اونا در بودای مختلف اجتماعی که ایفای وظیفه میکنن، مثلا دکتر صایبا را با خود در کمیته داریم، مامورین مکاتب را داریم، بله. از نهادهای دولتی و غیر دولتی را داریم، از جامعه مدنی را داریم، از ایفای مختلف خانمای تاثیرگذار ما با خود داریم و این کمیته را به خاطر ما ایجاد کردیم که ما بتونیم صدای رسای او قشر مظلوم و محروم از خانمای باشیم که نه تا به حال از حق و حقوق مدنی خود آگاهی ندارن، از حق و حقوقی که خداوند جل جلاله در قرآن عظیمشان برشان داده اونا آگاهی ندارن. ما فقط تمام مشکلاتی که در سطح مرکز ایبک ولایت سمنگان و همچنان در ولسوالی ها بر خانما پیش میشه، ما نماینده هایشان با خود داریم. فقط ما مشکلات جمع‌آوری میکنیم و اون مشکلی که بسیار حاد باشه او را در اولویت قرار میدیم. ما یک مرتبه بین خود ما جلسه میگیریم و بعد از اون مشکلات را که از سطح ما بالا بود نمیتونستیم که حل بسازیم، در کنارش باز ما یک مرتبه ما مقام محترم ولایت او را در جریان میگذاریم و با والی صاحب در عدم حضور والی صاحب با معاون صاحب ما میتونیم جلسات خود را برگزار کنیم و مشکلات های خانما را بر از اینا پیشکش کنیم و در کل ما حمایت مقام های دولتی را میخواهیم و اگر اونا ما را حامی هم نباشن و حمایت هم نکنن، ما رزق بر خود میپذیریم، خسارت بر خود میپذیریم و ما کسایی هستیم که در جامعه کار میکنیم و الگو هستیم و ما میخواهیم که برای دیگر خانما ذهنیت بتیم، انگیزه دهی بکنیم و برای اونا را هم تشویق بکنیم که اونا هم در اجتماع برای کار کنن و صدای خود بلند کنن.
خیلی ممنون خانم حنفی، شما را در خط تلفن می داشته باشیم. حالا از خانم فرشته یعقوبی می خواهیم که به برنامه خوش آمدن و اینا در مورد کارها و فعالیتهای خود بر ما بگوین.
بله سلام علیکم. سلام و عرض ادب خدمت شما مجری محترم و خواهر خوبم از ولایت سمنگان و کسایی که صدا ما میشنون. همونطور که شما گفتیم فرشته یعقوبی هستم از ولایت هرات. من لیسانس حقوق در دپارتمنت قضا سرانولی فارغ شدم از پنجم سال 1392 و فراغتم از پنجم شروع کار مدنی و اجتماعی من بود و مدت 7 سال میشه که فعالیت های مدنی اجتماعی و رسانه‌ای دارم. فعلا هم بایسته مسئول پروژه عدالت در دفتر TRO کار میکنم، وظیفه رسمی ما هست. در کنار از او مسئول انجمن اجتماعی شهروندان ولایت هرات هستم. در کنار کار رسمی یک انجمن اجتماعی و مدنی هم دارم و همچنان معاون گروه کاری سکرتریت جامعه مدنی در زون غرب هستم و معاون شبکه امانتداری ولایتی و همچنان عضو کمیته ملی دادخواهی و عضو کمیته ولایتی دادخواهی هستم و در ده ها و صد ها کمیته که در هرات فعالیت های مدنی و اجتماعی دارم خوشبختانه یا شوربختانه مسئولیت های دارم و هستم و همیشه دوست دارم و سعی میکنم به عنوان یک زن، یک زن موثر باشم برای جامعه، برای اجتماع و برای به خصوص برای زنم. مدت 5 سال میشه که در مؤسسات مختلف پوزیشن های مختلف وظیفه اجرا میکنم. اولین پوزیشنی که داشتم کارمند اجتماعی بودم و معمولا همین 5 سالی هم که کار کردم برای زنان، در کنار زنان و به زنان بوده و تعهد من همین هست که برای زنان افغانستان کار بکنم و هر آنچه که در توانم هست انجام بدم و مفید واقع باشم برای زندگی از اونا. خاطر بله. اینکه قشر زن در افغانستان یک قشر بسیار آسیب دیده هست و مشکلات بسیار فراوان بدبختانه متحمل شده و همیشه حقوق از او پایمال شده هست و بالاخره هویت مشخص در جامعه افغانی نداره و به خاطر هویت بخشیدن زن و یک زن یک انسان است، یک انسان به تمام معنا واقعی و دارای حقوق شهروندی باشه. تلاش میکنم، مبارزه میکنم، دستخواهی میکنم و انشالله همچنان ادامه دارم تلاش دستخواهی و این فعالیت ها. گرچه بسیار خورد و اندک هست اما گیزه میده برای من توانایی و قدرت میده که همچنان در خدمت هستم.
آها بسیار خوب. از خانم حنفی میپرسیم که مشکلات و موانع فرارایشان چی بوده زمانی که خواستن یک خانم فعال مدنی باشن و بتانن که از حق و حقوق خانم ها که حق قانونیشان است، حق قانونی و شرعیشان است دفاع بکنن، چی موانع سر رایتان بود خانم حنفی که تانستین او موانع را کنار بگذارین و در جامعه مطرح شوین؟
تشکر. سلامت باشین. همچنان که در تمام افغانستان ما میبینیم که مشکلات و موانع و چالش ها متاسفانه فرارای تمام بانوان است و ما خواستیم که این مرزها را بشکنانیم و ما در جامعه به خاطر رساندن صدای زنا صدا بلند بکنیم و ما در اجتماع حضور پیدا بکنیم. که در روزای اول که ما به اجتماع برآمده بودیم و کار میکردیم، یک کمی هم دیدگاه مردم قسم منفی بود و اگر ما مثلا در یک برنامه اشتراک میکردیم کسی حاضر نبود در اون شرایط که پشت تریبیون بیای و به منیسی یک زن و صدا بلند بکنه و یک سخنور خوب باشه. روی هم رفته رفته ما این کارا را انجام و امروز الحمدلله شکر در پولوی برادرای خود که در ولایت سمنگان هستن، از مقامای دولتی گرفته تا شورای علما تا حج و اوقاف، همگی ما را حمایت میکنن، کم و کاست میکنن، در جامعه میپذیرن و ما برشان ثابت ساختیم و جای خود برشان نشان دادیم که ما زنا هم میتوانیم که تغییرات مثبت را در خود بیاوریم. به دلیل از اینکه تا خود ما نخواهیم، کسی نیست که ما را حمایت کنه، کسی نیست که از حق ما دفاع کنه و کسی نیست که دست ما را بگیره. و خوشبختانه امروز ما بسیار کارهایی را در بودای مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در خانما بر خانما انجام دادیم و امروز خوشبختانه در تمام مسائلی که دولت انجام میده در قدم نخست فعالین مدنی را میخواید، فعالین حقوق زن را میخواید. اگر او طرف اونا کارهای پشت پرده داشته باشن مربوط به شخصیت خودشان و کارکردهای خودشان میشه که سارنوالی داریم، قضا داریم، محکمه داریم. ما به این طرف که اونا ما را میپذیرن و حداقل برای ما کارت دعوت روان میکنن و ما را میخواین که در برنامه هایشان سهیم باشیم، دیدگاه خود داشته باشیم، نظریات خود داشته باشیم، ما خوشبختانه حضور پیدا کردیم و همچنان ما از طریق تلفن تهدیدای شدیم که شما نباید در برنامه ها حضور پیدا بکنین و حتی بعض وقت خانواده های ما رو بر ما اختار داده، اما ما با آن هم کوشش و تلاش های خود کردیم. قسمت خواهر عزیز ما یعقوبی صاحب گفتن، ما هم خوشبختانه عضو گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان در سطح دول شمال هستم که از طریقش انتخابات شفاف راه پیدا کردم و همچنان عضو شبکه حکومتداری خوب کمیرا جان ساقب در اصل هستم، خبرنگار آزاد که شما میشناسین، و کار کردیم که امروز خوشبختانه از طریق رادیوی محترم شما، از طریق رسانه با دستاورد شما در برنامه رهبران زن ما را دعوت کردین و ما صدای خود در اینجا شریک میسازیم با سایر خواهرای عزیز ما در سطح افغانستان.
بسیار خوب. میریم به طرف هرات. از خانم یعقوبی میپرسیم که اونا چه زمان فعالیت‌های مدنی خود آغاز کردن و مشکلات در هرات چگونه است؟ یک خانمی که بخواید در جامعه مطرح شود و یک کار در خور توجه انجام بده برای خود خانم ها انجام بده، مشکلاتشان چی است؟ چقدر مردم در مقابلشان با دید منفی میبینن و چقدر اجازه نمیتن که فعالیت داشته باشن؟
من از 1392 زمانی که از پانتون فارغ شدم، دوست داشتم یک فعال حقوق زن و یک فعال مدنی باشم. بنابرای سختی های بسیار زیادی که متحمل شدم، من از یک خانواده هست بسیار سنتی و بسیار یک دیدگاه بسته نسبت به زنان و حضور زنان در اجتماع و تحصیل زنان داشتن و این همیشه برای من انگیزه می داد و من وادار می ساخت که من باید این ساختار سنتی و این ذهن بسته خانوادگی خود تغییر بدم و باید من فعالیت ها خود شروع بکنم، اما نمی فهمیدم باید از کجا و از چی رقم شروع بکنم. و یا خود فعال مدنی چه کارهایی باید انجام بده و ما باید از کدام آدرس شروع بکنم. اما خلاصه از سال 92 کم کم فعالیت‌های ما شروع شد و ای که در هرات خانم ها اگر خواسته باشن فعالیت داشته باشن با چه چالش ها با چه موانعی سر دوچار میشن. خب چالش ها در جامعه سنتی هرات، خب با وجودی که هرات یک شهر فرهنگی هست، به لحاظ فرهنگی از یک تاریخ بسیار غنی برخورداره و بسیار خوب شناخت، اما دیدگاه نسبت به زنان در هرات یک دیدگاه خوبی نیست و تحریف خوبی نمیتونیم از دیدگاه داشته باشه. یک دیدگاه بسیار بسته و سنتی هست و زن فقط میخوانی که داخل خانه باشه، در چهار دیواری خانه و مصروف کار خانه، تولید مهر تهیه اطفال باشه. فضایی که هرات داره هر زنی وقت خواسته باشه از خانه بیرون بشه، فعالیت بشه، فعالیت مدنی، فعالیت رسانه‌ای و اجتماعی و در کار بکنه، خب مطمئناً با مشکلات و مانع زیاد سر دوچار میشه. یکی از اون مشکلات دیدگاهی که نسبت به خانم‌ها وجود داره، یک دیدگاه جنسیتی، یک دیدگاه بسیار بد نسبت به خانم بدون از خانه کار میکنه وجود داره. متأسفانه هنوز هم وجود، یعنی اوائل بیشتر بود اون دوزه کمتره، ولی باز هم برای اولین نگاهشان به یک خانمی که بیرون از خانه کار میکنه نگاه مناسبی نیست و نگاه جنسیتی هست. دومین مانعی که سر راه خانم ها وجود داره اینه که خانم ها در هرات، یعنی نمیتونن او پوشش و او رفتار و عمل کرده داشته باشن که خودشان باورهایشان ارزشهای دینیشان طلبه، یعنی بیشتر مردها به خود حق میدن که در قسمت پوشش خانم ها، در قسمت رفتار و عمل کرده خانم ها نظر بدن و اظهار نظر بکنن و پیشنهادی داشته باشن. و سومین مسئله که در هرات همیشه سر راه خانم ها هست و ممکنه همه خانم ها در جای افغانستان مشکل داشته، مشکل ناامنیه متاسفانه. و اگه دیدگاهی که وجود داره برای خانم ها اینه که معمولا، یعنی تا دو سه سال پیش یکی از محدودیت هایی بود که این دیدگاه وجود داشت که زنی که پانتون بره، دختری که پانتون بره، دختری که مؤسسه کار بکنه، نمیفهم شفاخونه کار بکنه، معلم باشه و خوب نیست. و یکی دیگه از چالش هایی که شاید شما هم شنیده باشید اینه که بحث آزار و اذیت زنان در هرات بسیار بالا هست. آزار و اذیت های خیابانی هست،
بله،
که انواع مختلف داره. آزار و اذیت های کلامی به خصوصا زیاده، یعنی من خودم همین حال درایو میکنم داخل شهر هرات، یعنی باور کنین از هر 10 متر 8 نفر 8 متر به خود اجازه میده که برای من یک چیز بگه. من فکر میکنم همه اینا برمیگرده به اینکه هرات یک جاهی هست که میزبان خیلی از بیجا شده ها و مهاجرین هست. اینا هنوز فرهنگ شهر نشینی و ارزش های اجتماعی، ارزش های انسانی به معنای واقعی از اون نمیفهمن. و امیدوارم که هرچند با تلاش های جامعه مدنی، رسانه ها و دولت افغانستان این محدودیت ها کم 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 بشه و خانم ها آزادتر بتونن به فعالیت های مدنی و اجتماعی خود بپردازن.
بسیار خوب. خانم یعقوبی، شما را می داشته باشیم. از خانم حنفی می پرسیم که در ولایت سمنگان وضعیت خانم ها چگونه است و چقدر زنان در سمنگان تانستن که از حقوق اساسیشان مستفید شوند و بتونن که دسترسی به محاکم داشته باشن یک مشکل اگر می داشته باشد در سمنگان چگونه است خانم حنفی؟
تشکر، سلامت باشین. قسمه که خواهر ما یعقوبی گفتن چون افغانستان است و می مسائل در کل افغانستان در حالت تغییر است، متاسفانه خشونت ها هم وجود داره و در ذهنیت سازی ها هم صورت گرفته. نسبت به 5 سال قبل اگر ما فکر بکنیم در ولایت خودمان که ما اگه با خانما کار میکنیم، یک سلسله تغییرات مثبت را ما در خانما میبینیم.
بله.
به دلیل اینکه اگر سابق به یک خانم از آدرس یک فامیل مورد خشونت قرار میگرفت، او نمیتونست که صدای خود مثلا در ادارات دولتی و به قسم رسمی بکشانه، اما امروز اونا با آدرس ریاست امور زنان یا مثلا به
نهادهایی که مرتبط با بانوان هستند و در بخش حقوقی کار میکنند و فعالیت میکنند و اونا وکیلان مدافع رایگان برشان میگیرند، اونا دسترسی پیدا کردند و صدای خود اونا میرسانند، بر از اونا در ادارات مراجعه میکنند و مشکلات و خشونت هایی که اونا متقبل شدند او را پیشکش میکنند و در اونجا همو دیسیه های از و بررسی گرفته میشه و های حل سنجیده میشه. اگر مسئله شان مربوط به رسمیات کشانده میشد، اونا در اون قسمت هم امرشان صورت میره و یا اگر اونا میخواستن که به قسم غیر رسمی بر از اونا مشاوره حقوقی داده شود، هر قسمی که خودشان راضی باشه با ایشان برخورد صورت میگیرم. اما 5 سال قبل اگر یک خانواده اگر 1 تا 2 تا دختر جوانش از دانشگاه فارغ میشد، اونا میخواستن که تنها دخترشان به معارف رجوع بکنه و به صفت معلم ایفای وظیفه بکنه. اما حال دیدگاه ها کاملا تغییر خورده. مردم وقتی که دختر خانمایشان از دانشگاه فارغ میشه و حتی پدرشان اونا رو حمایت میکنه، برادر جوانشان اونا رو حمایت میکنه که اونا میتونن که مثلا فاکولته طب بخونن خارج از ولایت برن و بر از اونا اجازه میتن که مثلا در دفاتر کار بکنن یا با مثلا فول تایم باشن در ادارات دولتی به صفت مامور و کارمند ایفای وظیفه بکنن. نسبتا ما به این باور هستیم که تغییرات نسبی در جامعه رونما شده و ای از اثر امی پیشرفت هایی که از طریق دولت صورت میگیره و امکانات و مثلا مساعد ساختن زمینه برای زنان است و در قسمت توانمندسازی زنان محسسات هستن که کار میکنن، ادارات دولتی هستن که کار میکنن مثل ریاست امور زنان و همچنان برنامه هایی از طرف دفاتر چون جی آی زید و اینا که با شورای علما یک برنامه میگیرن و برای خانما دیگه برنامه میگیرن، برای آقایان دیگه برنامه میگیرن. اینا کلن در کل من میتونم با وضاحت بگویم که انگیزه دهی صورت گرفته و کماکاست خانما از حق و حقوق شرعی و دینی و حق و حقوق مدنی خود آگاه شدن و با خبر شدن. به اون دلیل تغییر هم در خانواده هایشان آمده و هم در انتخاب شغلشان آمده. یک ولسوالی اگر خانما مثلا دعوت میشن در سطح مرکز خانمایتان یا دخترای جوانتان بین که یک برنامه است برشان، دیگه 5 سال پیش کسی حاضر و آماده نبود که مثلا دخترای جوان خود یا خانمایشان از آدرس شوراها، از آدرس ولسوالی و همچنان از آدرس های مختلف اینا بیارن به مرکز در برنامه اشتراک بکنن. اما امروز شما باور بکنین که بر علاوه از این که پدرهایشان همراهشان میایه، انصارهایشان همراهشان میایه، اگر برنامه دروزه باشه می کاش که 4 روزه می بود که ما از این گپا مستفید میشیم. من با باور ما که ذهنیت ها تغییر خورده، اما این بسنده نیست. ما می خواهیم که زنان به پیش برند، بالاشان ظرفیت سازی صورت بگیره. من باور من به این هستم که همه خانم ها می خواهند که در جامعه کار بکنن، فعالیت بکنن و حضور پررنگ داشته باشن.
چی فکر میکنین در قسمت آگاهی دهی برای مردا کار شوه که خانم های خود اجازه بتن کار بکنن و درس بخونن و در گوشه از وطن که مشکلات بسیار زیاد داره مصدر خدمت برای خانم ها شوه؟ حداقل
اما قدره که برای خود خانم ها برنامه آگاهی دهی گرفته میشه از طریق رسانه ها یا طریق حضور فیزیکی در یک محل اینا میاین جمع میشن. اما قسم نیاز است یک تعداد برادرای ما هم هستن که اینا هم از دیدگاه شرعی از حقوق زنا با خبر نیستن، آگاهی ندارن. بله. ما همچنان از دید از مثلا از حقوق مدنی زنا اینا آگاهی ندارن. بر از اونا هم اگر ذهنیت سازی شوه و انگیزه دهی شوه و برشان برنامه ها گرفته شوه از طریق مساجد، از طریق مکاتب، از طریق منابر، از طریق رسانه ها، از طریق حج و اوقاف، از طریق جامعه مدنی که در کلگی ما شهروندان هستیم، دست به دست هم بتیم و مرتبط به موضوع کار بکنیم، به نظر ما یک تغییر مثبت می. اگر یک پدر خبر باشه که دختر ما وقتی که از صنف 16 یا 14 فارغ میشه برای در یک اداره دولتی کار بکنه، در اینجا خود یک بحث اقتصادی و یک بحث من خشونت است. اینجا در خانه که چند نفر از خانم ها می باشن خشونت ها کاهش پیدا میکنه، هر کس مصروف میشه به مشاغل که بیرون از منزل اینا انجام میدن. یک موضوع و دیگه موضوع ناناور خانه است که اینا خودکفا میشن در بود اقتصادی. بله. با پدر خود، با شوهر خود، با همسر خود، با برادر خود کمک میشن. دیگه مسئله است ما فکر نکنم که وقتی که یک پدر بفهمه که دخترش در بیرون از منزل کار میکنه هم خشونت ها کاش پیدا میکنه و هم در بود اقتصادیش کمک میکنه. 100% من متعقن هستم که پدر برای دختر خود اجازه میتوه، همچون یک همسری که مثلا خودش میره در بیرون دستمزد کار میکنه، اگر همسر از اون معلم باشه بره معاش خود گرفته داره مصرف خرچ روزگار و مسارس اولادای خود به خاطر پروسه آموزش و پرورش مصرف بکنه، من متعقن هستم که بر علاوه از اینکه این دو خانم و شوهر با هم دیگر در کنار هم دیگر دوست هستند، بر علاوه دیگر هم انصار در خانه قدر پیدا میکنه در پیش شوهر خود، در پیش اولادای خود. اما یک کاری که تا هنوز ما نتونستیم که موفق شیم و دادخواهی های ما هنوز هم ادامه داره، اون مسئله بحث رهبریت زنها در سطوح مختلف دولتی است. ما میخوایم در دولت سمنگان حداقل دو ولسوال خانم داشته باشیم. ما میخوایم که یک معاون والی داشته باشیم که امی مسئله معاون امور اجتماعی از طرف ریاست جمهوری مدت 5-6 ماه شد که به اعلان رفت و اینا منتظر ماندن که یک طریق رقابت آزاد پیش میره و 5 نفر از خانما که در اونجا به معرفی گرفته شدن که خوشبختانه من هم نامزد کاندیدای معاون امور اجتماعی از مقام ولایت سمنگان هستم. دیگه ما منتظر هستیم چی وقت ما را به خاطر امتحان به کابل میخوای ارگانهای محل، این هنوز تا بال معلوم نیست و ما میخواییم دادخواهی کنیم به پیش والی صاحب و پیش بزرگا که معاون شهردار ما باشه یک خانم باشه، حداقل 2-3 ریاست ها بر خانم ها داده شود و ما میخواییم که در سطوح رهبری باید خانم هایی را داشته باشیم، چون خانم های لایق با استعداد و با ابتکار ما داریم، اما قسم برادر ها هستن، اما قسم خانم ها. اما متاسفانه اینجا بحث مسائل فساد اداری و عدم حمایت مردم میباشه.
خیلی ممنون خانم عنفی. از خانم یعقوبی میپرسیم که چی کارهای مؤثر دیگه در بخش خانم ها در هرات صورت بگیره و چی فکر میکنین که چی کارهای لازم است که برای زنان ولایت هرات صورت بگیره تا می دید مردها در مقابل خانم ها تغییر کنه و دید مثبت داشته باشند، مثلا خانمشان درس بخونه، خانمشان خواهرشان یا دخترشان مکتب بره، در یک جای کار کنه.
من فکر میکنم مشکلاتی که در صد راه زنان هست، مشکلاتی که حالا بعضی از مشکلات ناشی از ساختار اجتماعی هست که حالا در همه جوامع در همه ولایات ممکنه وجود داشته باشه اما شکل متفاوت از نظر به فرهنگ جامعه. اما پیشنهاد مشخص ما برای دولت این هست که ساختارهای اجتماعی داره اینا باید ارزیابی بشه، ببینین که در این ساختارهای اجتماعی باید چه کار صورت بگیره، یعنی جندرسازی یا نقش زن و مرد یا مکلفیت ها و مسئولیت زن و مرد در جامعه باید مورد بررسی قرار بگیره و اینا تحریف درستی از این مسائل بشه. از خانواده باید شروع بشه و این نیاز به استراتژی پلان بسیار گسترده و یک استراتژی پلان بسیار وسیع داره. بعدا در مکتب اصلاح بشه. نظام تعلیمی ما مشکلات بسیار زیادی داره. وقتی بررسی بشه ما متوجه میشیم که وقتی دیدگاه نفرت مرد این رقم یک دیدگاه در جامعه هست، این ناشی از نظام تعلیمیه که در مکاتب هست. با وضاحت مثال های زیادی وجود داره که نقش زن را از نقش مرد پایین تر در نظر گرفته. دیدگاهی که نسبت به زن وجود داره دیدگاه دومی هست، اما او دیدگاه نسبت به مرد وجود نداره در نظام تعلیمی ما. متاسفانه کسایی که از دانشگاه های افغانستان فارغ میشن افراد هستند که با انواع خشونت ها آشنا هستند، اونا عملا تطبیق میکنن. متاسفانه عقده‌ای، بی سواد، متعصب اکثریت اینا فارغ میشن. خب این برمیگرده به اینکه نظام تحصیلی ما نظام تحصیلی درستی نیست.
بسیار زیاد تشکر خانم یعقوبی. فقط کوتاه از خانم حنفی میپرسیم، یک خانم که بخواید در اجتماع ظاهر شوه، نظر به تجربیات شما کدام راه ها را پیش بگیره تا بتانه که من حیث یک خانم فعال در جامعه مطرح باشه؟
مگر امروز همسرم از من حمایت نمیکرد، من به هیچ وجه نمیتونستم که در اجتماع ظاهر شوم و من کار بکنم. و مسئله دوم و بحث دوم مسئله خواستن توانستن است. اگر خود ما بخوایم میتونیم که در خود تغییرات مثبت بیاریم، از خانواده گرفته اعتماد سازی بکنیم تا بیرون، تا اجتماع، تا سطح اجتماع و تا سطح بلند کشور، در سطح مرکز. وسیعه ما باید علم خودمو اپدیت بکنیم. هر روز امروز جهان به مسابقه یک دستره شده، ما باید در علوم خود افزود بکنیم. ما مثلا درسای حضوری داشته باشیم که از او تجربه بگیریم.
بسیار زیاد تشکر خانم منفی. خیلی ممنون از شما.
دارم پیشنهاد مد که زنهای تاثیرگذاره که در سطح افغانستان هستن، مانند فوزیا کوفی، شکریه بارکزای و امثال آنها، اوها را پیش و قسمتهای خود قرار بدیم.
خیلی ممنون خانم شکیلا حنفی، رئیس شبکه دادخواهی ولایت سمنگان، و خانم فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن از ولایت هرات، که در برنامه رهبران زن اشتراک کردین و نظریات و دیدگاه هایتان را با ما و شنونده های ما شریک ساختین. و تشکر از شنونده های ما که تا این دم با رادیو آزادی بودن و برنامه رهبران زن را تعقیب کردن و شنیدن. تا برنامه بعدی، خداوند یار و مددگارتان، شب و روز خوش داشته باشین و با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar